ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به حسن روحانی میگوید حساب‌های این قوه شفاف است. ایران دریافت دعوتنامه از عربستان برای اعزام حجاج را رد کرد. ترکیه از ایران خواست تا مانع از نقض آتش‌بس در سوریه شود. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری ایران گفت حساب‌های قوه قضاییه کاملا شفاف است و نمایندگان مجلس اسناد آن را دیدند. حسن روحانی روز سه‌شنبه در پاسخ به اظهارات صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در توییتر خودش نوشته بود که دولتش حاضر است همه حساب‌های خود را روشن کند و از قوه قضاییه نیز خواست تا حساب‌هایش را روشن کند. در روزهای اخیر مجادله های کلامی میان مسئولان عالی رتبه دولت و قوه قضاییه ایران به اوج خود رسیده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به تازگی گفته است که بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 کمک مالی کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای نیز در اظهارات روز چهارشنبه تلویحاً با تایید این موضوع گفت برای ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر قطعاً بالاتر از 20 میلیارد تومان تصمیم می‌کنم برای ستاد انتخابات ریاست جمهوری یک نفر قطعاً بالاتر از 20 میلیارد تومان لازم است. خب شما بگویید این پول از کجا آمده است؟ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دریافت دعوتنامه از ریاض برای مراسم حج سال آینده را تکذیب کرد. بهرام قاسمی گفته است که ایران در صورت دریافت دعوتنامه و مهیا بودن شرایط درباره اعزام ایرانی‌ها به حج تصمیم گیری خواهد کرد. محمد صالح بن طاهر بن تن وزیر حج و عمره عربستان 4 روز پیش از ارسال دعوتنامه به ایران به منظور اعزام متقاضیان شرکت در مراسم حج سال آینده خبر داده بود. ایران از اواخر فروردین ماه سال 1394 تا کنون به دنبال حادثه در فرودگاه جده اعزام متقاضیان به حج عمره را تعلیق کرده است. وزیر امور خارجه ترکیه از ایران خواست تا به حکومت سوریه و متحدانش برای رعایت آتش‌بس فشار وارد کند. مولود چاوشاغلو روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت ایران باید نفوذ خود بر شبه نظامیان شیعه و حکومت سوریه را با جلوگیری از نقض آتش‌بس نشان دهد. روسیه و ترکیه هفته گذشته به توافقی برای برقراری آتش‌بس در سوریه دست یافتند. از زمان آغاز این آتش‌بس مواردی از نقض آن گزارش شده است. قرار است مذاکرات صلح سوریه روز 4 بهمن ماه در آستانه پایتخت قزاقستان میان طرف‌های مخالف تصمیم کنم میان طرف‌های مختلف درگیر با حضور نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شود. و سرانجام این که در ادامه درخواست‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی برای پایان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران روز چهارشنبه درخواست برای رسیدگی به وضعیت علی شریعتی برای ساعاتی تبدیل به ترند اول جهانی در شبکه اجتماعی توییتر شد. علی شریعتی از زندانیان اعتصاب غذا کننده در ایران است که از 66 روز پیش اعتصاب غذا کرده است. آقای شریعتی در دادگاه تجدید نظر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به دلیل شرکت در تجمعی در اعتراض به اسید پاشی به 5 سال حبس محکوم شده است. او اعلام کرده تا حذف این اتهام از پرونده‌اش به اعتصاب قضا ادامه خواهد داد. نگرانی‌هایی در مورد وضعیت سلامتی او از سوی نهادهای مختلف از جمله سازمان عفو بین‌الملل بیان شده است. ساعت 6:04 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و با گزارشی از ترکیه و آخرین تحولات مربوط به تیراندازی شب سال نو آغاز کنیم. در ترکیه همچنان عملیات گسترده پلیس و نیروهای امنیتی برای یافتن فرد مهاجمی که در کلوب معروفی در استانبول 10 نفر رو کشت ادامه داره. این فرد شناسایی شده و چندین نفر هم که مظنون به ارتباط یا کمک به او بودند دستگیر شدند، ولی خود فرد شناسایی شده همچنان فراریه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از جمشید زند.
پلیس ترکیه با استناد به چندین ویدئوی موجود از خیابان‌های استانبول موفق شد فرد مهاجم به کلوب رینا را شناسایی کند، ولی هنوز ردپایی از او به دست نیامده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، مهاجم حوالی ساعت 11 شب محل زندگیش در منطقه زیتونبرنی استانبول را ترک کرده و چند دقیقه قبل از حمله در چند متری کلوب رینا از تاکسی پیاده شده و عملیات خود را آغاز کرده است. تا کنون دست کم 40 نفر در رابطه با حمله بامداد یکشنبه در شهرهای مختلف ترکیه دستگیر شده اند. به گفته مقامات ترک، چند نفر از دستگیر شدگان با گروه خلافت اسلامی و فرد مهاجم در ارتباط بودند. 27 نفر از دستگیر شدگان اعضای 3 خانواده از ساکنان شهر کنیا هستند که حدود 20 روز پیش خانه هایشان را ترک کردند و پلیس روز گذشته اعضای هر 3 خانواده از جمله زنان و کودکان را در شهر ازمیر دستگیر کرد. پلیس میگوید مهاجم در زمانی که در شهر کنیا زندگی میکرد با این 3 خانواده رابطه داشت. نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف به دنبال فرد مهاجم هستند و بازرسی از تاکسی‌ها، ترمینال‌های اتوبوس، فرودگاه‌ها و شاهراهای کشور به شدت ادامه دارد. رجب طیب اردوان، رئیس جمهوری ترکیه، هم روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که کشورش تسلیم تروریست‌ها نخواهد شد و گفت کسی نمی‌تواند ترکیه را تکه پاره کند. به گفته او، هدف از حمله سال نو رو در رو ساختن مردم با یکدیگر و عمیق‌تر کردن اختلافات بود. آقای اردوان خطاب به کسانی که در گذشته حکومت او را متهم به حمایت از گروه خلافت اسلامی کرده اند گفت ترکیه شدیدترین مبارزه را با داعش پیش برده است. تا 2 سال پیش برخی کشورهای غربی و عربی ترکیه را به حمایت از داعش متهم می کردند. گزارش های متعددی درباره عبور هزاران نفر از هواداران گروه خلافت اسلامی از خاک ترکیه برای پیوستن به این گروه منتشر شده بود. آقای اردوان بارها گفته است که ارتش ترکیه به عملیات خود در خاک سوریه برای بیرون راندن داعش از شهر الباب و نیز مبارزه با کردهای سوریه که وی آنها را تروریست می‌خواند ادامه خواهد داد. پارلمان ترکیه نیز روز گذشته وضعیت حالت فوق‌العاده را که بعد از کودتای نافرجام تیر ماه به اجرا گذاشته شد به مدت 3 ماه دیگر تمدید کرد. وضعیت حالت فوق‌العاده به ارتش، پلیس و دولت اختیارات زیادی می‌دهد که یکی از آنها بازداشت افراد به مدت 30 روز بدون تفهیم اتهام است. تا کنون حدود 200,000 نفر از کارمندان نهادهای دولتی، ارتش، پلیس، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه، دادستان، قاضی بازداشت و یا از کار برکنار شده اند.
گزارش جمشید زند رو شنیدی در مورد آخرین تحولات مربوط به شناسایی و دستگیری فردی که در شب سال نو در یک کلوب معروف در استانبول به 39 نفر شلیک کرد و اونها رو کشت. به افراد بیشتری شلیک کرد اما 39 نفر از اونها متاسفانه جان خودشون رو از دست دادند. اما یک خبر اجتماعی بشنوید از ایران. رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت ایران از افزایش ابتلا به بیماری زگیل تناسلی در ایران بر اساس گزارش متخصصان پوست و زنان خبر داده. بیماری زگیل تناسلی از جمله بیماری‌های مقاربتی محسوب می‌شود که از طریق فعالیت‌های جنسی منتقل می شود. افسر کازرونی در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته است که این بیماری یکی از شایع ترین عفونت های آمیزشی است که در زنان آسیب پذیر تشخیص داده شده است.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزی و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
ساعت 6:10 است در ایران، همچنان همراه رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، ملاقات، روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش احسنیا به دیدار یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میریم. آرش در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی فاطمه مصنا میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پدرش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود در دهه 60 خورشیدی اعدام شد. او که در آن زمان دختری نوجوان و 13 ساله بود، همراه با مادرش در زندان اوین محبوس شد. فاطمه مصنا در همان دوره زمانی دهه 60 دو دوره 2 و 4 ساله را در زندان‌های اوین و قزلحصار گذراند. سه برادر خانم مصنا نیز در همان دوره زمانی اعدام شدند. آنان که در بعد به ورود آیت الله خمینی به ایران در بهمن سال 57 و اسکان او در مدرسه علوی از جمله محافظان بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند، در سال 60 بازداشت، محاکمه و اعدام شدند. سایه بازداشت و محاکمه و زندان در تمام سالهای پس از دهه 60 نیز بر سر خانواده فاطمه مصنا سنگینی می‌کرد. او در بهمن ماه سال 91 یک بار دیگر و باز به دلیل داشتن رابطه با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. همراه با خانم مصنا، پسر و دختر نوجوان و همسرش نیز بازداشت شده بودند. آنها برای شرکت در مراسم ترحیم پدر شوهرش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود و در کمپ لیبرتی متعلق به مجاهدین درگذشته بود، به عراق سفر کرده بودند که پس از بازگشت همگی بازداشت شدند. خانم مصنا 75 روز را در بازداشت و در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین نگاهداری می شد و پس از آن به بند زنان زندان اوین انتقال یافت. فاطمه مصنا تقریبا یک سال پس از بازداشت با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد تا نتیجه رسیدگی به پرونده اتهامات او و همسرش حسن صادقی که همراه با او بازداشت شده بود تعیین شود. این زوج در حالی هر دو در بازداشت و زندان به سر می‌بردند که دو فرزند نوجوانشان همراه با مادر بزرگ کهنسال و سالخورده آنها زندگی می‌کردند. پرونده اتهاماتی فاطمه مصنا در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی احمدزاده بررسی شد و این زندانی دهه 60 خورشیدی به اتهام ارتباط با گروه‌های معانده نظام به 15 سال حبس محکوم شد. همسر خانم مصنا حسن صادقی نیز که از زندانیان دهه 60 خورشیدی است، در این دادگاه حکمی مشابه دریافت داشت. در آبان ماه سال 94 فاطمه مصنا برای اجرای حکم زندان بازداشت و روانه بند زنان زندان اوین در تهران شد. چند ماه بعد حسن صادقی همسرش در حالی که برای ملاقات با خانم مصنا به سالن ملاقات زندان اوین رفته بود، بازداشت و روانه زندان رجای شهر کرج شد تا یک بار دیگر این زوج راهی زندان شوند و در زندان روزگار بگذرانند. مشکلات موجود بر سر راه ملاقات فرزندان خانم مصنا و آقای صادقی که محصل هستند باعث شد تا در دوره زندانی بودن این زندانیان سیاسی و عقیدتی آنها گاه تا چند ماه امکان دیدار و ملاقات با فرزندانشان را نداشته باشند. در آذر ماه سال 95 خبرگزاری هرانا از احتمال مصادره محل سکونت و محل کسب این خانواده خبر داد که در صورت قطعی شدن این حکم، مادر سالخورده خانم مصنا و دو فرزند نوجوانش تنها محل کسب درآمد و تأمین معیشت خود را از دست خواهند داد. فاطمه مصنا دوره حبس خود را در بند زنان زندان اوین تهران سپری می‌کند.